این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان درباره تحریم های احتمالی تازه به جمهوری اسلامی هشدار داد. دفتر محمود احمدی نژاد خبر استعفای دو وزیر پیشنهادی زن در کابینه دولت دهم را تکذیب کرد. و صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد جهانی از سقوط شدید نجات پیدا کرده است. هفته بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز جمعه ششم شهریور ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 28 اوت سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تهران هشدار داد در صورت عدم تمایل مقامات جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگوها در زمینه برنامه هسته‌ای با تحریم‌های جدی روبرو خواهند شد. در یک کنفرانس خبری مشترک بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل از این مسئله فراتر رفت و خواهان تحریم‌های فلج کننده علیه ایران برای توقیف برنامه هسته‌ای شد. گزارشی را در رابطه با همین خبر در همین بخش خبری خواهید شنید. در حالی که گزارش‌هایی از مخالفت روحانیون محافظه‌کار با وزرای پیشنهادی زن در کابینه دهم منتشر شده، یک مقام دفتر محمود احمدی نژاد اخبار منتشره درباره استعفای دو زن وزیر پیشنهادی را تکذیب کرده است. محمد جعفرزاده معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس دولت دهم در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اخبار منتشر شده در برخی سایت ها در این باره را تکذیب کرد و آنها را نادرست خواند. محمود احمدی نژاد مرضیه وحید دستجردی را برای تصدی وزارت بهداشت، سوسن کشاورز را برای وزارت آموزش و پرورش و فاطمه آجرلو را برای وزارت رفاه به مجلس معرفی کرده است. برخی از سایت های خبری نزدیک به محافظه‌کاران پیشتر از انصراف مرضیه وحید دستجردی و فاطمه آجرلو خبر داده بودند. کارولین اتکینسون سخنگوی صندوق بین المللی پول میگوید با توجه به نرخ رشد ناخالص آمریکا میتوان گفت که اقتصاد جهانی در حال بهبود است. به تاکید کرد چشمانداز اوضاع اقتصادی جهانی نیز در حال تغییر است، اما احساس ما این است که باید تاکید کنیم زمان رضایت از این روند هنوز فرا نرسیده است. دولت آمریکا پنجشنبه دیروز اعلام کرد بزرگترین اقتصاد جهان به مسیر احیای اقتصادی از رکود عمیق ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش میزان تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم تنها 1% ریزش داشته، در حالی که این رقم برای سه ماهه اول سال 2009 6.4% بوده است. مراسم خاکسپاری عبدالعزیز حکیم از رهبران شیعه عراقی قرار است امروز جمعه در شهر نجف برگزار شود. وی روز چهارشنبه بر اثر سرطان ریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. دیروز پنجشنبه در مراسمی در تهران که در آن منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم حضور داشت، هزاران تن به خاطر فوت عبدالعزیز حکیم به سوگواری پرداختند. عبدالعزیز حکیم که حدود 20 سال در ایران در تبعید به سر می‌برد، مجلس اعلای اسلامی عراق، بزرگترین حزب سیاسی شیعی عراق را رهبری می‌کرد. یک نماینده پارلمان عراق از ایران تقاضا کرده جریان آب به اروند رود را بازگشایی کرده تا عراق بتواند با کمبود شدید آب مقابله کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات عراقی کمبود آب در منطقه بصره را فاجعه بار خواندند. نماینده بصره در مجلس عراق از تهران خواسته برای نجات استان بصره از فاجعه زیست محیطی سریعا جریان آب رودخانه کارون را به سوی اروند رود باز کند. برخی مقامات عراقی میگویند تهران با تغییر مسیر رودخانه کارون جریان آب به اروند رود را قطع کرده است. مقامات پاکستانی میگویند در حمله انتحاری به یک ایستگاه بازرسی در مرز افغانستان دست کم 18 نگهبان مرزی کشته شدند. به گفته مقامات یک مهاجم انتحاری غروب پنجشنبه هنگامی که ماموران مرزی برای افطار دور هم جمع میشدند با پای پیاده به آنها نزدیک شد و بمب حامل خود را منفجر کرد.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این مجله بامدادی میشنوید. در آستانه انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، صدر اعظم آلمان بار دیگر بر لزوم توقف برنامه‌های اتمی ایران تاکید کرد. گفتگویی داریم با فرزند آیت الله منتظری درباره تازه‌ترین سخنان پدرش. نگاهی هم به تازه‌های جهان نشر به زبان فارسی می‌اندازیم. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 7:30 دقیقه به وقت تهران. پس از هشدار نخست وزیر فرانسه به جمهوری اسلامی، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد اگر ایران تا ماه سپتامبر، یعنی تا تاریخ 8 مهر ماه برای مذاکره تمایلی نشان ندهد، با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. خانم مرکل تأکید کرده که تحریم‌های تازه بر سر ادامه برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند شامل تحریم در بخش‌های انرژی و مالی باشد. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اگر تا ماه سپتامبر یا 8 مهر ماه پاسخ مثبتی از تهران دریافت نکنیم، اقدام‌های بیشتری را مد نظر قرار خواهیم داد. وی اشاره کرد که این اقدام‌ها می‌تواند شامل تحریم در بخش‌های انرژی و همچنین مالی باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تا ماه سپتامبر به دولت ایران فرصت داده است تا پیشنهاد 6 قدرت بزرگ جهان را برای دریافت مشوق‌های اقتصادی و تجاری در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. آقای اوباما تهدید کرده است در صورت امتناع ایران از پاسخ مثبت به این پیشنهادها، تهران تحت فشارهای بیشتر بین‌المللی و تحریم‌های جدید قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر جمهوری اسلامی گفته است که هیچ گونه ضرب العجلی را برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 نمیپذیرد. دولت تهران از ماها پیش بارها اعلام کرده که در حال بازنگری بسته سابق خود برای حل و فصل مسائل جهانی و گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 است و به زودی آن بسته را ارائه خواهد کرد، اما تا کنون چنین نکرده است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل که از مخالفان اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی به شمار می رود، روز پنجشنبه خواستار اعمال تحریم‌های فلج کننده علیه برنامه اتمی تهران شد. بنیامین نتانیاهو به خبرنگاران گفت که زمان زیادی برای متوقف کردن برنامه بلند پروازانه هسته‌ای ایران وجود ندارد. وی افزود آنچه که باید در دستور کار قرار گیرد نکته است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد و آن هم تحریم‌های زمینگیر علیه تهران است. به گفته نخست وزیر اسرائیل اگر قدرت‌های جهانی متحد باشند میتوان تحریم‌های واقعی و همچنین تحریم‌های واقعی اقتصادی علیه رژیم ایران اعمال کرد. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است و از تهران خواسته تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این برنامه که ظن آن می‌رود دارای اهداف نظامی است، نگرانی کشورهای غربی را از دستیابی ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای برانگیخته است. این در حالی است که ایران فعالیت‌های اتمی خود را صلح‌آمیز و بدون اهداف نظامی معرفی کرده و می‌گوید که برنامه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق نخواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در ارتباط با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش تازه آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران احتمالاً امروز جمعه منتشر خواهد شد. این گزارش که آخرین گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود، در آستانه نشست ماه سپتامبر شورای حکام و مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر خواهد شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آقای سلطانی در گفتگو با فارس ضمن اشاره به احتمال انتشار گزارش جدید البرادعی در روز جمعه از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرده است. با این حال پیش بینی می شود که در این گزارش توقف بست و توسعه برنامه مناقشه برانگیز ایران و افزایش همکاری تهران با آژانس مورد تایید قرار بگیرد. در همین حال قدرت‌های جهانی قرار است برای بحث پیرامون افزایش تحریم‌ها علیه ایران با یکدیگر ملاقات کنند. در گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در این باره آمده که آنچه در نهایت در تفسیر گزارش جدید واجد اهمیت است آن است که آیا ایران به واقع در سیاست هسته‌ای خود تغییری داده و راه مذاکره و درهای باز را برگزیده است یا نه، و یا تهران تلاش دارد روسیه و چین را از همسویی با تشدید تحریم‌ها دور نگه دارد و بدین ترتیب برای رسیدن به بهینه‌ترین درجه غنی‌سازی زمان بخرد. به گزارش خبرگزاری رویترز دیپلمات‌های غربی با دیدی حاکی از سوءظن به گزارش جدید آژانس نگاه می‌کنند. به گفته یکی از این دیپلمات‌های غربی به رویترز این حرکت چیزی نیست جز یک اقدام نفع طلبانه برای آنکه در پیشگاه افکار عمومی این گونه جلوه داده شود که ایران مایل به همکاری است. وی در ادامه اظهار داشت که اغلب در مورد این گونه اقدام‌ها سوء برداشت صورت می‌گیرد و این اقدام که جنبه تکنیکی دارد به عنوان یک علامت سیاسی تلقی می‌شود. اگر ایران به راستی به دنبال دادن یک علامت سیاسی است می‌تواند غنی‌سازی را به حال تعلیق درآورد یا دست کم پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 را برای مذاکره بپذیرد. انتظار می‌رود که 4 کشور غربی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته آینده از روسیه و چین بخواهند که در تدوین قطعنامه 4 تحریمی شورای امنیت سازمان ملل که هدف احتمالی آن فرآورده‌های پالایشی نفتی است شرکت کنند. هفته گذشته ایران بعد از 2 به کارشناسان آژانس اجازه داد تا از تأسیسات نیروگاه آب سنگین عراق دیدن کنند. در این حال گزارش‌هایی در مورد رکود در فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران هم در چند روز گذشته منتشر شده است. کارشناسان غربی کمبود اکسید اورانیوم یا کیک زرد را عامل این رکود دانسته‌اند و احتمال می‌دهند که این امر به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران حاصل شده باشد. بر پایه تحریم‌های شورای امنیت سازمان صادرات هر گونه ابزار، کالا، فناوری و مواد معدنی از جمله اورانیوم خام به ایران که بتواند در کار غنی‌سازی اورانیوم مورد استفاده قرار بگیرد، ممنوع است. افزون بر این، نقل و انتقال بیش از 500 کیلوگرم سنگ اورانیوم در سال باید تحت نظارت دقیق کشورهای صادرکننده فناوری هسته‌ای باشد.
گزارشی بود از شاهین بشیری در ارتباط با اینکه امروز قرار است تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شود.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری می‌کنن.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نیستم.
حکایت همچنان با ماست. رادیوفردا.com
بله، رادیوفردا.com آدرس وبسایت اینترنتی ما است که همکنون اصلی ترین گزارش ما به تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول اختصاص دارد که اعلام کرده اقتصاد جهانی از سقوط نجات یافته است. همچنین گزارش های دیگری هم داریم، از جمله تهدید به تحریم بیشتر ایران در صورت امتناع از مذاکرات هسته‌ای که به شرح دیدار رهبران آلمان و اسرائیل می‌پردازد، و همچنین گزارشی هم داریم درباره اینکه هفته 4 لیگ برتر و اینکه استقلال با ملوان مساوی کرد. یادداشتی هم در وبسایت اینترنتی ما وجود دارد در ارتباط با وضعیت سعید حجاریان در دادگاهی که چند روز قبل برگزار شد و آقای حجاریان در این دادگاه حضور داشت و اعترافاتی رو اظهار داشت. آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به نامه 293 تن از روشنفکران و نخبگان ایرانی از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که به گفته او به سناریوهای نمایشی دادگاه‌ها و پخش اعترافات آنچنانی پایان دهند و بیش از این قضای اسلامی را مسخره نکنند، یا لااقل شجاعت این را داشته باشند که اعلام کنند این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی. پایان نقل قول. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی با او داشت، میگوید هدف آیت الله منتظری از این بیانیه ها و هشدارها که طی چند هفته اخیر منتشر شدند، جدا کردن حساب اسلام واقعی از کارهای خلافی است که تحت نام اسلام انجام میگیرد. احمد منتظری:
انگیزه اصلی آیت الله منتظری از این بیانیه ها و جواب دادن ها این هست که اون حساب اسلام واقعی رو از اون اسلامی که الان متاسفانه خیلی بد معرفی شده و اون کارهای زشتی که بعضی مامورین حکومتی میکنن و خودشون رو عین نظام و عین اسلام میدونن، این رو یه تمایزی بینش قائل بشن، یعنی اون اسلام واقعی که دین اسلام دین رحمت هست، دین عطوفت هست، با این کارهای خشنی که صورت میگیره فاصله بسیار داره. حضرت علی علیه السلام وقتی که حاکم مسلمین بودن در دادگاه ازشون شکایت میشه و ایشون مثل یک فرد عادی میره در اون دادگاه که شاکی یک اقلیت مذهبی که یا یهودی یا نصرانی بوده، در اون دادگاه چون بیانه داشته و مطابق قانونی که باید اجرا میشده حضرت علی محکوم اون دادگاه میشه و اون زره از حضرت علی که حاکم مسلمین بوده گرفته میشه و به اون فرد یهودی یا نصرانی داده میشه. یک چنین اسلامی الان متاسفانه شده به صورتی که توده های مردم که طبق قانون اساسی خود کشورشون اومدن یک اعتراض مسالمت‌جویانه داشتن، اینها سرکوب میشن و محکوم میشن به زندان، محکوم میشن به اعترافات آنچنانی و دروغ هایی به دهن اونا گذاشته میشه که بیان در صدا و سیما بگن که باز این یک گناه بزرگتر. یک چنین مردمی که گناهی نکردن محکوم میشن و اون مامورین خطاکار که اومدن کشتن، اومدن احیانا تجاوز کردن و ضرب و شتم کردن مردم بی‌گناه رو، اونها یک نفرشون تا حالا نه بازداشت شده و نه محکوم شده، یک نفرشون در تلویزیون نشون داده نشده که بیاد بگه چرا ما این کار کردیم، ولی اون مردم بی‌گناه و رهبران اونها مثل آقای حجاریان، مثل آقای میرزامادی، مثل آقای نبوی، اینا دائم دارن به عنوان مجرم به مردم نشون داده میشن و این بسیار بی‌عدالتیه، یعنی واقعا ظلم آشکاره.
آقای منتظری، آیت الله منتظری علاوه بر بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هایی که دادن، آیا دیدارهای شخصی هم داشتن برای پیشبرد نظریاتشون یا خیر؟
دیداری با آیت الله مصطفی اردبیلی و آیت الله صبری زنجانی داشتن در یک ماه گذشته و این موارد رو، یعنی به صورت ابراز همدردی و همفکری که این وقایع هست و چه باید کرد.
با مقامات اجرایی حکومت هم دیدار داشتن؟
نه.
آقای منتظری، آیت الله خامنه ای دیروز صحبت‌هایی کردند و در این صحبت‌هاشون تایید کردند که جنایاتی رخ داده پس از انتخابات و در جریان این بازداشت‌ها و باید با این جنایات برخورد کرد و همچنین گفتند که مطمئن نیستند که به اصطلاح قافل سالاران این حرکت اخیر وابسته به بیگانه باشند و در جمع به نظر میرسه که ایشون قدری مواضعشون رو تعدیل کردن، در صحبتهاشون نکات جدیدی دیده میشه. به عقیده شما این تغییر در لحن آیت الله خامنه ای ناشی از چیست؟ فکر میکنید که آیا هشدارهای مراجع در این تغییر لحن تأثیر داشته؟
بله مسلم هست، یعنی یکی این هست که هشدارها بوده، یکم اون جنایت بزرگ بوده، یعنی اینکه زندان کهریزک رو خود رهبری جمهوری اسلامی دستور داده که تعطیل بشه، معلوم میشه که واقف شدن که واقعا جنایتی رخ داده، اینکه 100% مشخصه که افرادی رو دستگیر کردن و در زندان به قتل رسوندن، این دیگه چیزی هست که همه اعتراف دارن، هم مسئولین حکومتی و مردم هم لمس کردن این چیزی که اتفاق افتاده.
گفتگویی بود با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در ارتباط با تازه ترین موضع‌گیری آقای منتظری در قبال محاکمه هایی که طی چند هفته اخیر انجام شده و در این محاکمه ها شماری از رهبران رهبران اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این دادگاه ها محاکمه شدند. در ارتباط با این برگزاری این محاکمه ها و سایر مسائل ایران با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
به نظر من این دادگاه ها جز شوهای تلویزیونی بیشتر چیزی نیست و توسط شکنجه‌های قرون وسطایی از متهمان گرفته شده.
یه دو تا مطلب بود میخواستم توضیح بدم. یکی این که تو مسائل اتمی همش دارن میگن ایران 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 ایران، حساب مردم ایران با این حکومت جداست. این حتما باید سوا بگن. خب حکومت داره بمب میسازه، مردم که بمب نمیسازه، همش میگن ایران، بگید حکومت اسلامی. دوم این که تو مسائلی که خلافایی که شده اینا صلاحیت بررسی ندارن که دوباره خودشون میان بررسی کنن که خودشون خلاف کردن یا نه.
من میخواستم به این افرادی که از امثال آقای حجاریان اعترافات دروغین به زور میگیرن و اون کسانی که از این اعترافات دروغین استفاده های سیاسی میبرن مثل آقای خامنه‌ای و غیره، میخواستم بهشون بگم احتمال داره فردا خود شما روی اون صندلیا بشینید، منتها دیگه شما رو کسی مجبور به دروغ گفتن نمی کنه. شما خودتون همه چیز حقیقت میگین، همه چیز راست، همه چیز رو.
خواستم به اطلاع آقای خامنه‌ای برسونم یک نوجوان 3 ساله در غزه در یک روز 2 بار سرفه کرده و میگن ممکنه سرماخورده باشه. خواستم بگم که اکیپ پزشکی خودشو و نمایندگان مجلسشو برای عیادت و رسیدگی به بعض این نوجوان به غزه بفرسته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
و در اینجا تازه های جهان نشر به زبان فارسی را میشنویم، برنامه که آن را فرج سرکوهی تهیه میکند.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کتاب سرکوب و کشتار دیگر اندیشان مذهبی در ایران که هفته گذشته به زبان فارسی در اروپا منتشر شد، پژوهشی است ارزنده درباره یکی از فصل‌های مهم اما نانوشته تاریخ ایران از دوران صفویه تا سال‌های اخیر. این کتاب که در 2 جلد منتشر شده است، از نخستین گام‌های مستند و بدون در عرصه ای است که مورخان، روشنفکران و دانشگاه‌های ما کمتر به آن نزدیک شدند. سرکوب خشن فیزیکی و فرهنگی دیگر اندیشان مذهبی در ایران به دوران کلاسیک پس از مشروطه و به ویژه در 30 سال اخیر پدیده ای نهادینه شده، مستمر و مدام بوده و نه فقط حکومت‌ها و روحانیون که توده‌های مردم و حتی گاه روشنفکران نیز با سکوت خود در آن نقشی مهم داشتند. حذف خشن فیزیکی و فرهنگی دیگر اندیشان مذهبی چون پدیده‌ای مستمر و نهادینه شده از بستر مؤلفه‌های فرهنگی، نظری، سیاسی، تاریخی، اقتصادی و دینی پایدار جامعه ما برخاسته و دست کم از دوران ساسانیان تا کنون بخش مهمی از تاریخ ما را شکل داده، در ناخودآگاه جمعی ما ثبت اما همواره انکار شده است. تاریخ سرکوب دیگر اندیشان مذهبی در ایران نانوشته مانده است، چرا که قربانیان سرکوب خود امکان ثبت و نگارش سرنوشت خود را نداشته و تاریخ نویسی رسمی که تا پیش از مشروطه در انحصار دربار، روحانیون و دیوان سالاران بود نیز دیگر اندیشان مذهبی را به حذف از تاریخ محکوم کرده و گاه و به ندرت برای نشان دادن عدالت، دینخویی و بزرگی شاهان و امیران و فقیهان و مفتیان به این بخش از تاریخ اشاره کردند. مورخان و روشنفکرانی نیز که از مشروطه تا کنون به تاریخ ایران پرداختند، دست کم تا دهه‌های اخیر به ندرت به پژوهش جدی، ثبت علمی و متدیک و تحلیل یکی از خونبارترین فصل‌های مکرر تاریخ ایران همت گماشته و اغلب درباره آن سکوت یا آن را به اشاراتی موجز برگزار کردند. در دهه‌های اخیر که نقد تاریخ و فرهنگ در جامعه ایرانی به ضرورتی مبرم بدل شده است، نوشتن و تحقیق درباره فصل‌های نانوشته، پدیده‌های نهادینه شده و به نسبت پایدار و مکرر و مؤلفه‌های نقد ناشده فرهنگ و تاریخ ایران نه فقط بر قنای تحقیقات تاریخی و جامعه شناختی می‌افزاید که ما را در شناخت خود و فرهنگ و هویت خود یاری می‌کند. کتاب سرکوب دیگر اندیشان مذهبی در ایران از آثاری است که بخش‌های مهم اما نانوشته و ناگفته تاریخ و هویت ما را برهنه کرده و در برابر نگاه نقاد ما می‌نهد. این کتاب نه فقط گزارشی مستند و معتبر از سرکوب دیگر اندیشان مذهبی را از عصر صفوی تا پایان نخستین دوره ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد به دست می‌دهد که می‌کوشد تا زمینه‌های نظری، روانشناختی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی این پدیده را در دوران‌های مختلف تاریخ ایران و ویژه در 30 سال اخیر نشان دهد. جلد اول کتاب سرکوب و کشتار دیگر اندیشان مذهبی را از عصر صفوی تا انقلاب اسلامی پی می‌گیرد و جلد دوم به ثبت مستند و تحلیل این پدیده در 30 سال اخیر اختصاص یافته است. بخش مهمی از جلد اول و بیشترین فصل‌های جلد دوم به گاه شماری و ثبت سرکوب و کشتار بابیان و بهائیان اختصاص یافته است و گزارشی مستند و مدون درباره سرکوب فرهنگی و کشتار پیروان این دو مذهب به دست می‌دهد. روایت‌های ثبت شده در این فصول دامنه گسترده و عمق خشونت بی‌رحمانه را به خوبی تصویر می‌کنند. مؤلف در هر دو جلد کتاب کوشیده است تا در کنار گاه شماری سرکوب مباحث نظری و ایدئولوژیک مرتبط با موضوع پژوهش خود را مطرح کند و در این عرصه به ویژه درباره زمینه‌های نظری برخورد روحانیت شیعه بابیان و بهائیان موفق بوده است. کتاب از نخستین گام‌ها در این عرصه است و چون هر گام نخستینی از کاستی بری نیست که از آن جمله میتوان به گرافیک، صفحه آرایی و روی جلد غیر حرفه‌ای، غیبت فهرست اعلام و شتاب زدگی در برخی فصل‌ها اشاره کرد که میتوانند در چاپ‌های بعدی تغییر کنند. کتاب سرکوب و کشتار دیگران چان مذهبی در ایران اما به دلیل پیشگامی خود در عرصه موضوعی که تاکنون در پژوهش‌های تاریخی ایران غایب بوده و نانوشته مانده است، به دلیل کوشش مؤلف در گردآوری و ارائه و تنظیم متدیک اسناد و مدارکی که دستیابی بدانها چندان آسان نیست و نیز به دلیل نثر روان آن اثری پرارج است، این کتاب را سهراب نیکوصفت تألیف کرده است.
و نوبت میرسد به مروری بر خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با توقف تیم‌های ملوان و استقلال آغاز شد. دو تیم در انزلی 0-0 مساوی شدند و استقلال با این نتیجه با 8 امتیاز در بالای جدول قرار گرفت تا بازی‌های امشب برگزار شود. امشب 8 مسابقه از هفته چهارم لیگ برتر در برنامه است. در کرج سایپا با پیکان، در تبریز تراکتورسازی با راه‌آهن، در مشهد ابو مسلم با ذوب‌آهن و در کرمان مس کرمان میزبان پاس است. فولاد خوزستان و سپاسی شیراز در اهواز به میدان می‌روند و استقلال اهواز در اصفهان با سپاهان روبروست. دو مسابقه هم در تهران برگزار می‌شود. ورزشگاه دستگردی محل پیکار استیلازین با شاهین بوشهر است و ورزشگاه آزادی برای نخستین بار در فصل جدید درهای خود را به روی طرفداران پرسپولیس باز می کند تا این تیم با تیم سبا روبرو شود. پرسپولیس پیش از این از داشتن تماشاگر در خانه محروم بود. محمد حسین زیایی سرمربی تیم سبا می گوید قصد دارد از ناهماهنگی های موجود در تیم پرسپولیس به نفع تیم سبا استفاده کند.
بالاخره همه تیم‌ها با شروع لیگ یه مقدار زمان میخوان که جا بیفتن. پرسپولیس از این قاعده مستثنی نیست. در صورت اونم یه مقدار ناهماهنگی تو تیمش هست. ما سعی میکنیم که از اون ناهماهنگی استفاده کنیم.
حسین عبدی مربی تیم پرسپولیس هم امیدوار است در مسابقه امشب مقابل تیم سبا از همه ظرفیت‌های پرسپولیس سود ببرد.
مصدوم زیادی نداریم غیر از آقای خیلی که دیروز یه مقدار مشکل براش پیش اومد تو همسترینگش. بقیه بچه ها تقریبا رسیدن و امیدوارم که از همه نفرات و همه پتانسیلمون بتونیم به درستی استفاده کنیم.
هر 8 مسابقه امشب ساعت 21 آغاز می شود. پرونده تیم ملی جودوی ایران در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در هلند با حذف آخرین جودوکا بسته شد. علی معلومات در وزن 73 کیلوگرم در دور اول با شکست مقابل حریفی از اسلوانی از جدول مسابقات حذف شد. بیش از این از تیم سه نفره ایران وحید بنا در 66 کیلوگرم حذف شده بود و وحید سرلک به مقام پنجم رسیده بود. 100 کشور در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در روتردام شرکت دارند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان امروز در ایتالیا برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به مصاف تیم ملی نوجوانان آمریکا می رود. ایران در 11 دوره مسابقات والیبال نوجوانان جهان بعد از آمریکا با تیم‌های ژاپن و صربستان پیکار خواهد داشت. شب گذشته در قرعه کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم بارسلون اسپانیا قهرمان فصل پیش در کنار تیم‌های انتر میلان، دینامو کیف و روبین کازان از روسیه قرار گرفت. منچستر یونایتد نایب قهرمان اروپا با تیم‌های زسکای مسکو، بشیکتاش ترکیه و وولفسبورگ از آلمان همگروه شد.
حبیب روشنزاده بود با مروری بر تازه ترین خبرهای ورزشی و با این مرور به پایان مجله بامدادی امروز نزدیک می شدیم. با سپاس از همراهیتان یادآوری می کنم که بخش بعدی خبرها از رادیو فردا مجله صبحگاهی خواهد بود، رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشیم نقاب به صورت میزنیم، یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش. کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صدا. کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از اون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. شد تو زندگی ما خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس. تا کی به جای خودمون نقابمون حرف بزنه، تا کی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از رون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب، نقشه یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش. میخوام همین ترانه رو رو صحنه فریاد بزنم، نقابم رو پاره کنم، جای خودم داد بزنم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The need to prevent Iran from developing nuclear weapons. It's clear such weapons would pose great threat to Israel, to our region, to the world.
به نظرم اگر وزارت اطلاعات ماموریت رو درست انجام میداد، ما این آسیب‌ها رو در سطح خیابون نداشتیم. یه تعداد مردم از دست رفتن.
Then approached a financial system on the verge of collapse with calm and wisdom, with bold action and out of the box thinking that has helped put the brakes on our economic freefall.
گرفته تنم شکسته، ظهور گریه در من نشسته، بست گلوم و بغض عظیمی مونده تو قلبم، زخمی قدیم. جاری شده تو رگ‌های قلبم، قرم غم عشق مثل تفتا، تموم درها قفلی بزرگه، خوش دیده دستم بر کوبه شب، خوش دیده دستم تنش خود را شکستم، اما به خاک قربت نشستم، به انتظار رسیدن تو خود را به خاک هر جا قدرتش خود را شکستم، اما به خاک قربت نشستم به انتظار رسیدن تو. خود را به خاک هر جا
تازه ها از رادیو فردا.
همایون شجریان به همراه گروه دستان به تازگی یکی از معتبرترین جوایز موسیقی آلمان را از آن خود کرده است. جایزه معتبر ورلد میوزیک از شرکت نقد صفحات موسیقی آلمان به تازگی به آلبوم های قیژک‌کلی و خورشید آرزو تعلق گرفته است. این جایزه با عنوان موسیقی جهان و سنتی هر سال از طرف شرکت نقد صفحات موسیقی آلمان بدون توجه به جنبه‌های تجاری تنها به آلبوم‌هایی که ارزش هنری بالایی دارند اعطا می‌شود. هیئت داوران این مسابقه جهانی متشکل از تعداد زیادی از منتقدان موسیقی در آلمان و تهیه کنندگان برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی در زمینه‌های مختلف موسیقی هستند. دو اثر قیژک‌کلی سعید فرجپوری در مایه اصفهان و خورشید آرزو ساخته حمید متبسم در مایه شور و دشتی و با صدای همایون شجریان مهر ماه سال گذشته وارد بازار موسیقی ایران شدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
برم کن مهربونم، هم نشینم هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم، باورم کن مهربونم. دلم از قصه گرفته، بی تو موندم تک و تنها، هم زبونی نمیبینم، هم دمی ندارم اینجا. باورم کن مهربونم، هم نشینم هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم، باورم کن مهربونم. دلم از قصه گرفته، بی تو موندم تک و تنها، هم زبونی نمیبینم، هم دمی ندارم اینجا. باورم کن مهربونم، هم نشینم هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم، باورم کن مهربونم. برای موندن، برای موندن و خوندن، من بهانه ای ندارم، بی تو پر دردم و خسته، با دلی در هم شکسته، آشیونه ای ندارم. بعد تو برای موندن، خونه باشیم اگه دنیا هم نسازه منو تو با هم بسازیم منو تو با هم بسازیم منو تو با هم بسازیم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
تو این تن شکسته داره کم کم خون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رگ‌هام نمیمیره، با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از مرگ نمیترسم، عاشق شهامتم، من اگه رو حسیر بشینم، اگه هیچ نداشته باشم، با تو من مالک دنیا، با تو در نهایتم، من با تو انگار تو بهشتم، با تو پر سعادتم، من دیگه از من نمیترسم، عاشق شهامتم، من
عاشق شهامتم، من عاشق شهامتم، من